شاد باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. بلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با دل ببندی. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منوفی، اینجا رادیو پس فردا. یک هفته دیگه، یک برنامه دیگه، یک موضوع دیگه، برو بریم. برو بریم آقا برنامه رو. شاعر رادیو پسفردا این هفته چنین سروده، گفته: آن کس که نخورد و نخرید از غم مالش، چون بسته به جام بود همین مال و منالش. آن کس که پیاده برود یک دو سفر سخت، تا خرج نگردد به سفر پول و ریالش. آن کس که کشد از سر تیر برق امامی، از برق نترسد که کند خشک و زغالش. آن کس که به طفلش بدهد تک گچی، تا لیلی کند و خوش بشود مفتکی حالش. یک فرد چنین مقتصد و بنده جیب است، این خشکی ناخن همه جا هست به فالش. گویند که در نصف جهان خلق چنینند، هر جا نگری هست ز اهواز و شمالش. با تشکر از شاعرمون، این هفته یه نگاه کردیم به جیب خودمون، یه نگاه کردیم به جیب شما، رفتیم سراغ بحث شیرین مدیریت پول و مدیریت جیب. مدیریت پول نه تو بازار بورس نیویورک، نه تو بورس پاریس و لندن، و نه حتی تو بورس تهران، همین تو دست و بال و جیب و بالش و حساب بانکی خودمون. خلاصه میخوایم ببینیم چه جوری میشه. بعضیا مقتصدن، بعضیا مقتصدترن، بعضیا اهل حساب کتابن، بعضیا کمتر اهل حساب کتابن، بعضیا هم اصلا حساب کتاب سرشون نمیشه. خلاصه حساباتون رو صاف کنید، رأس ساعت 9 هر شب به وقت تهران به ما بپیوندید، با هم حساب کتاب کنیم، ببینیم دنیا دست کی. به خدا اگه راضی باشیم چیزی از سمت شما نیاد سمت ماها، والله به خدا همچه آدمای اهل حساب کتابی هستیم ما. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرایی که دنبال شغلی چیزی میگردن، آقا خانم دست به جنبونید، عجله کنید برید استخدام پلیس شید، داره کار جذابی میشه پلیس شدن هم تو ایران. آقا فکر کن پلیس بشی بعد صادرت کنن اونم به کجا؟ به برزیل. به 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 به، گوش کنین شما به این حرفای فرمانده نیروی انتظامی لطفا.
شروع همکاری ما از سال 2014 مسابقات فوتبال بود. تعدادی از همکاران رو برای مسابقات و همکاری با پلیس برزیل اعزام کردیم در راستای امنیت مسابقات، و درخواست داشتن که برای مسابقات 2016 هم پلیس همکاری رو با کشور برزیل داشته باشه، که ما هم اعلام آمادگی و این همکاری رو داریم.
به به، خیلی هم عالی، خیلی هم میگم. حالا که بالاخره راه باز شده، شما پلیس صادر میکنین، چرا این مسیر یه طرفه باشه آقا؟ چرا؟ برزیلیا هم خیلی چیزایی دارن برای صادر کردن ها؟ آقا بنابراین ما پیشنهاد میدیم به یه چند تا از اون خانمای معروف برزیلی که در رقص متعالی سامبا تخصص دارن و شما از برزیل به ایران وارد کنین، یعنی ما پلیس میدیم رقاص سامبا میگیریم، اینجوریه. به خدا معامله شیرینیه، به خدا خیلی. ما از ما گفتن دیگه. فقط من یه نکته رو بگم، این برادران پلیس رو که میفرستیم برن برو برزیل، اینو خوب توجیهشون کنین، مثل اون دیپلمات عزیز سفارت ایران تو برزیل و اینا استخ نره. ببین چون این برزیلیا خیلی آدمای بسته این، ما ایرانیام که خب حتی وقتی زیرابی میریم خیلی خونگرمیم، دستبالمون خب زیاد کار میکنه و اینا. این یکی دکتر رعایت بکنید معامله شیرینی میشه. بب آقا برو موزیک رقص سامبا رو برو حداقل وصل ایش برامون بشه، نصف ایش. به به پلیس دادیم بهتون، رقاص سامبا گرفتیم ازتون. نبیا حالا شیکی، حالا مووی.
فرشید جان
سلام علیکم.
الان ساعت 6:40 دقیقه صبحه.
بله.
من طبق معمول از همت نرفتم، اومدم رکب زدم از حکیم دارم میرم، ولی باز ترافیک یه کوچولو. بعدش هم همین که از همت نمیرم و از حکیم میرم، جزء دو تا چهار تا کردن زندگیمونه.
برای بنزین
همت برم 2 لیتر بیشتر میسوزونه. لامصب 2 لیتر
خیلی ها. 2 لیتر کولر میگیری حالا یا نه؟ آقا از مدرس و چمران هم حالا داریم رد میشی، یه وقتی زنگی به ما بزن. همش داری تو همتی، تو کشتی ما رو با این همت.
فرجی دیدم آقا دستیار دوستای اردبیلیمون تحویل نگرفتن.
بله.
بعد برگشت که به اردبیل.
بله.
بستان‌آباد ما مهمونش کردیم، بردیمش آبگرم بستان‌آباد، صفایی کرد اونجا.
جونه من.
بعد از اونجا هم تو مسیرش که داشت میرفت زنجان،
خب
دهی هست به اسم خوشکناب، دهات اطراف بستان‌آباد، زادگاه استاد شهریاره. بردمش اونجا و پای کوه حیدر بابا یه صفایی هم اونجا داشتیم. بعد راهش کردیم بره زنجان. فطیر بستان آباد و عسل سهندم دادم واسهت بیاره.
قربونت برم. آقا چه جاهایی میبرین آقا دشت، حسودیمون میشه اینجوری ها. دمتون گرم، دمتون گرم. خب خانم آقایون متوجه شدین دیگه، آقا دشتی در ادامه این سفرهاش با اتوبوسش امشب و قراره سر از زنجان در بیاره، ولی در ادامه یعنی هفته آینده میشه شنبه، قرار بره به سمت شهر زیبا و تاریخی همدون. ما دیگه سفارش نکنیم دیگه همدانیای عزیز، دیگه خودتون میدونین دیگه با دشتی چی کار کن. دیدین آقا کجاها برده، چیا داده، چه خبرها و اینا. اینجور دیگه میخواید ببریدش عباس آباد هوا بخوره، خب ببریدش تو همدون. میخواید بفرستیدش بره تو غار علی سعد، خب چه بهتر بفرستیدش بره اونجا. خلاصه هر جا میبرید ببرید، زیاد فقط نبرید نگرش ندارید، اینو ما فعلا لازمش داریم. بریم ببینیم کجاست آقا دشتی.
آخ برم راننده را اون کلاج و دنده را، گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
راستی زفر این شهره که الان رد شدیم ازش، خلخال. آره این یارو آخونده خلخالی رو میشناسی تو؟ مال اینجا بود دیگه. نه؟ یعنی تو حالا چی اسمش هم نشنیدی؟ ای بخوش که این کله تو چی تو شاخه؟ البته خب سندت نمیخوره دیگه، بچه بچه ای تو. ببین یه یارو آخونده بود اول انقلاب، این شده بود چی؟ مسئول رسیدگی به کشتن آدم ها. یعنی هم مثل حویز آدم میکش. مثلا تو رو میدید میگفت چی؟ قیافت میخوره به ساواکی ها. تو هم این قسم آیه میخوردی من ساواکی نیستم، تایش میگفت حالا ما ادامت میکنیم. یا راست میگی میری بهش هم که به حقت میرسی دیگه. بابا یارو اینجوری بود سیستمش به مولا. ولکن بابا آلم بد شدی آدم اومد اصلا. ولش کن بریم ببینیم زنزان منزان که میگن چه زور شهری ها. چی شده؟ زونه من، زونه زعفر، زونه دشتی، تو زنزان بودی قبلا؟ کی بدسگیات؟ یعنی همین زنزان زندگی میکردی؟ ای بابا بالاخره یه تارو ما گفتیم تو یه چیزی دربارش میدونی. واسه چی؟ آه واسه کار بابات اومده بودین اینجا زندگی میکردین. ایول ایول. ببین زفر این زنزان خوردنی مردنی با حال چی داره بریم بزنیم ها؟ چی داره؟ شیشنداز؟ تو مایه های دستندازه یعنی؟ خب چی هست حاله؟ آه جون من تو تارسم به سوریا بیشتر درست. آه ایول چه با حال، واسه چارشم به سوری غذای مخصوص دارم پس زنزانی ها. ترقه مرقه که توش نمیریزن که. نه خب چی داره توش پس پسر؟ گردو؟ ایوه ایوه. خب خورما؟ ایوه. تخم مرغ دیگه چی؟ فکر کن او مغز تعجب کرده داری بهش فشار میاری زفرا. چیه چی؟ شیره انگور یا ابرفرد. بابا این که بابا خودش بمبه که اینو بخوری چی؟ بری بیرون تو چهارشنبه سوری اولین شعله موله که بهت برسه منفجر میشی بچه. چه چیز بحالی ها؟ دلت قش رفت من میخوری ننوزم؟ ایوال ننت درست میکنه زفر، میگم یه بار بگو درست کنه برده بیار ما بخوریم دیگه بچه. چه بحال بود اسمه شیشنداز. چی شده؟ زونه؟ تاروخ واسه ننت؟ ها همین تو مایه های کف شدن پایی و ایناست دیگه، ترمی مرمی و اینا. ایوال میریم واسه ننت میگیریم ببینیم چه زوری هست. شاد منم واسه خانم مدسه ها گرفتم دیگه. آره چه عذاب ولی و زفر به یه دردی خوردی بالاخره. خب دیگه کم کم رسیدیم آقایون خانوما رسیدیم. زم حضور کنید زفر بپرقب آقا بشی خانومون صدا بدسر رو دیگه بابا کشمار انقا بنگ بنگ کرد دیگه. زفر راستی بابک زنزانی هم مال همین زنزان بوداره. آره حالا بریم بپرسیم برسیم ببریم چیه دیگه. بشین داداش
پای چپم میلنگه نمیتونم چرا دلم همش با مغزم میجنگه.
شاید دلم یه حرکت کل گنده ایده
بابک تن جانی
باید راست نمیتونی بشی کل گنده ایده
بابک تن جانی
شاید دلم یه حرکت کل گنده ایده
بابک تن جانی
باید راست نمیتونی بشی کل گنده ایده
بابک تن جانی.
آدم فقیر ثروتمنده اگه از همه چی راضی باشه ولی خیلی فرق میکنه با بنده چون عمرم واسم کافی باشه. ببین الان مدیری مثل آقا مهران یه روز میبینی چرا پادشاه تهران. هم را برم اگه پسر زنجانی هم عجب بری با خدا همه مجانی هم دلالا رو بشمارم اگه سربافی هم که از را بگن آدم های خلافی هم ولی اصلا شاید بولی توی ایرانی غلط کردیم شدیم خواننده ایرانی.
بابک زنجانی. ما دیگه موسیقی آذری و ترکی زیاد رفته بودیم، گفتیم چون راجب زنجانی دیگه موسیقی زنجانی پیدا نکردیم، گفتیم دیگه راجب تی ام بکس راجب بابک زنجانی خوندم بهتر. احتمالاً نمیدونم آقا بابک زنجانی مال خود زنجانه یا مال جای دیگه است، ولی حالا فامیلیش زنجانی دیگه در هر حال.
یه شماره 889
بدانید و آگاه باشید که صرفه‌جویی و کنس‌بازی بیش از حد در امر حمل و نقل گاهی باعث می شود که به جای مقصد سر از بیمارستان در آورده چنان به تخت بیمارستان بچسبید که هر روز حسرت لاستیک نخ نما شده و کولر فابریک مانده و جلوبندی تنظیم نشده ماشینتان را بخورید. پس اگر خیلی نگران مصرف بنزین و استهلاک ماشینتان هستید حداقل از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید تا خدای نکرده احیاناً با چپ کردن و گرمازدگی به جای صرفه‌جویی در هزینه های حمل و نقل در هزینه های درمانتان اسراف نکنید. امضا از صرفه‌جویی های حمل و نقلی منطقی حمایت کنندگانه در صرفه‌جویی مصرف لاستیک و بنزین استاد شده های از کولر روشن در گرمای تابستان استقبال کنه های رادیو. پس
دو دوتا چهارتا کردن رو بگم برات.
بگو
دو دوتا چهارتا. چرا؟ چون اون دو دوتایی که در نظر میگیری یه دوش پوله بله. یه دوش زندگیه خوب. اون چهاری که به دست میاری بر اساس پول و زندگی باید باشه. دلام از سب خب آخه همش که نمیشه پول. من این جیبم پر بشه که چی بشه؟ ده میخوام ببرم کفن، ده میخوام ببرم قبر، که چی بشه آخه؟ ولش کن، اون دو رو یه ورشو پول بگیر، یه ورشم زندگی بگیر، چهارش قشنگ در میاد.
خیلی شما پیچیده بود. یعنی این از این مسائل ریاضی و انتگرال و اینا خیلی سخت‌تر شد قضیه. ولی فکر می‌کنم نظر شما کاملا محترم باشه برای بنده و برای خودت.
زندگی از وقتی که دیدم تو رو متفاوت شده از هر نظر. خیلی ها معمولین اما تو نه، دستمو بگیر منو بالا ببر. مدت زیادی نیست که دیدمت، اما با زمانی که میخوام شدی چی برام بهتر از این که این روزا تو مخاطب ترانه هم شدی.
پدر این کارخونه‌های اتومبیل سازی رو بیامرزه که اکثرشون به این نتیجه رسیدن که باید توی ماشینایی که می‌سازن کولر کار بذارن. اما مشکل از جای پیش میاد که خیلی از راننده‌های عزیز ایرانی یا فکر می‌کنن کولر یه شی تزئینیه که برای زیباتر کردن جلو داشبورد ماشین کاربرد داره، یا عقیده‌شون اینه که اگه کولر روشن کنی اولا ماشین راه نمیره، اگه راه هم بره خوب نمیره، تازه اگه خوبم راه بره میدونی چقدر پول بنزینش میشه؟ چقدر؟ اوه اصلا نمیشه حساب کرد این ضرر بزرگو. اینی که شما اصلا بعید نیست مثلا تو اوج گرمای یه ظهر تابستونی تاکسی سوار شی که رانندش هم چه اعتقاداتی داره. بنابراین یا باید گرما رو تحمل کنی و این مدتی رو که تو تاکسی هستی و بزنی بره جلو به قول حاجی، یا اینکه از ایشون خواهش کنی کولر رو روشن کنه و بعدش دیگه خودتون رو برای شنیدن یک نطق طولانی درباره تأثیر کولر روی همه مکانیزم‌های احتراقی غیر احتراقی، برق و آمپر و رادیاتور و کاربراتور و لاستیک و اگزوز و روغن و باد لاستیک و فلان ماشین آماده کنی. نه 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 نه, نه. هنوز تموم نشده که. در ادامه دوستمون درباره این که شما اصلا قیمت بنزین رو میدونی یا نه، این ازتون یک سوالاتی میپرسه، بعدش هم بهتون یادآوری میکنه که اصلا شما میدونین مصرف بنزین در حالت کولر روشن چقدر زیاد میشه. به همین دلیله که شاید بحث کردن با این دوستان خیلی فایده ای نداشته باشه. نمیدونم والله آقا، شاید وقتی از فرط گرمازدگی و آفتاب خوردگی سر از بیمارستان درمونگا در آوردین و رفتین نمیدونم زیر سرم بتونی حساب کنی ببینی هزینه های درمان و از کار افتادگی بیشتره، یا استفاده از کولر ماشین زیر زل آفتاب تابستون. لام از صبر رو شنگ کن دیگه. برای کم شدن مصرف بنزین به غیر از کولر نزدن که بعضی راننده ها اونو قاتل بنزین میدونن، یه راه دیگه هم هست و اون خلاص رفتنه. خلاص یعنی به معنی اینکه راننده حس میکنه جاده مثلا 1% شیب به سمت پایین داره، وظیفه جلو بردن ماشین رو کلن میسپره به جاذبه ماشین، ماشین رو خلاص خلاص میکنه واسه خوش بره. یه حرکت دیگه هم که برای کم شدن مصرف بنزین بعضیا میزنن بهش میگن دنده مرده. دنده مرده میرن. آره، حالا این که دنده مرده و این تخ 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 کردن این سوپاپای بیزبون چقدر ضرر داره برای موتور یه مسئله دیگه است که در اولویت نیست. الان دور موتور اینجور افراد موقع رانندگی معمولا از 1.5 بالاتر نمیره و اصولا جان چی میگیم شما؟ و اصولا میگی تو گوشم بگو با من صحبت نکن. و اصولا کنار دست اینجور آدمایی که دنده مرده میرن و میگم این دور موتورشون رو یکونیم بالاتر نمیره، کنار دست اینجور آدما بشینی بعد یه مدت از هر چی ماشین سواری و رانندگی متنفر میشی. به خدا
آیا از هزینه های سنگین حمل و نقل و این طرف و آن طرف رفتن در شهر خسته شده اید؟ آیا از انتظارهای طولانی برای رسیدن تاکسی به ستوه آمده اید؟ آیا فشار مترو و اتوبوس های بیارتی شما را به یاد فشار قبر می اندازند؟ اگر خانم، جوان، خوشبرخورد و دارای روابط عمومی و خصوصی عالی هستید، دیگر نگران نباشید. آژانس دور دور بازان با سرویس های ویژه تاکسی مرسی و با رانندگان مجرب و البته مجرد خود در خدمت شماست. ارائه سرویس رایگان فقط با یک تماس تلفنی و یا ارسال پیامک به تمامی نقاط و در تمامی ساعات شبانه روز. مشاوره رایگان در طی مسیر در مورد مسائل عاطفی، خانوادگی، زناشویی و متفرقه و خرید بستنی، آب میوه، اجولات، گل و هر آن چیزی که میتواند حال شما را بهتر کند به صورت داوطلبانه توسط راننده و در طول مسیر. همه اینها تنها بخش کوچکی از خدمات مؤسسه ما به شما میباشد. برای اطلاع از بخش بزرگ خدمات ما کافیست تماس بگیرید تا تلفنی عرض کنید. با استفاده از سرویس های تاکسی مرسی ما در وقت و پول خود صرفه جویی کنید و روزی خاطر انگیز برای خود بسازید. مؤسسه کرایه اتومبیل دور دور بازار.
دوستان، خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، یکی از هزینه های دیگه خودرو هزینه تعویض روغن و فیلتر رو این برنامه هاشه. معمولا روغن موتورها بر اساس کیفیتی که دارن و میزان کاراییشون خب قیمت های مختلفی هم دارن. حالا بعضی دوستان وقتی به تعویض روغنی مراجعه میکنن که دیگه روغن توی موتورشون دیگه تبدیل به نفت خام شده باشه، در این حد یعنی. همیشه هم خب یه باورهای وجود داره در بین این افراد که مثلا روغن فلان شرکت مثلا مدل بهمانش با این که روش زده 5000 تا ولی 10000 تا شیرین کار میکنه. چرا آخه؟ خب روش زده 5000 تا. هر کسی هم دیدین دیگه روی یک برند خاصی تعصب داره. فیلتر میلتر هم که کلا هیچ بی خیال. 10 سال هم وجود ازشون باشه فیلتر روغن و فیلتر هوا جنو باز همون فیلتر فابریک کارخونه است که انداختن رو ماشین. ماشاءالله بابا. ماشاءالله. مسئله بعدی برای کاهش هزینه‌های خودرو بحث خط و خش بدنه و زدگی و خوردگی و مالیدگی و ایناست. این آدما معتقدن قبل از رفتن به صافکاری باید صبر کنن تا خوردگی‌ها و خط و خش‌های ماشینشون به یک حد نصاب مشخصی برسه و بعد یه دفعه ببرن دی کل ماشین رو صافکاری که دیگه هزینه‌اش کمتر بشه. این حد نصاب هم معمولاً تا وقتی یه تصادف در حد شاخ به شاخ با مثلا اون اتوبوس آقا دشتی ما نداشته باشن، شاسی ماشین کلا نصف نشه، از وسط اتفاق نمی‌افته. برای همین ماشین اینجور آدما رو که می‌بینی فکر می‌کنی همین الان مثلا از سوریه میان، ماشین مورد اصابت آر پی جی چیزی قرار گرفته. بعدم که دیگه اون تصادف گنده رو میکنن مجبور میشن با بوکسل ماشین رو ببرن صافکاری و شاسی کشی، تازه داستان شروع میشه که کجا ارزونتر ماشین رو بدون رنگ در میارن و نمیدونم مثلا صافکارای مثلا فلانجا چه میدونم مثلا تو تهران میگن صافکارای ترشتی مثلا خوش انصافترن یا مثلا فرعزاد. در نهایت هم 90% اینا ترجیح میدن ماشین رو ببرن بدن دست اینا هستن با این مقوا کنار خیابون وای میسن روش نوشته صافکاری بدون رنگ، مثلا میدن به اونای 200-300 هزار تومان کمتر پول بدن. دیگه خدا میدونه ماشین چه اتفاقی میفته براش. حالا بعد صافکاری ماشین 4-5 تا موج داشت دیگه چیکار کنه، مهم نیست که حالا. یعنی اگه اون دنیایی باشه ماشین ها در روز محشر بتونن زبون باز کنن و از ظلمی که بهشون رفته صحبت کنن، خدا اینجور آدم ها رو میخوابونه رو زمین، به ماشیناشون میگه 200 بار از روشون رد شی. حالا ببینید. اما ما کلا از مقوله ماشینداری اگه بیایم بیرون بخوایم در مورد شگفت‌های اقتصادی برای جابجایی بدون ماشین صحبت کنیم، نمیشه از ترفند سکسیستی اما بسیار رایج تاکسی مرسی که بعضی از خوب خانم‌ها از این برای مرمر رفتن استفاده می‌کنن بگذریم. تاکسی مرسیست ها معمولا سعی می‌کنن ماشین‌هایی که برای سوار شدن انتخاب می‌کنن بنز و لند کروز و ماشین‌های آنچنانی نباشه، در حد پراید و پژو و پیکان و اینا خودمون باشه دیگه، همین چیزایی که می‌دونین هستن زیادن. اینجوری همیشه میتونن تظاهر کنن که مثلا فکر کردن طرف مسافرکشه، برای همین
ببین اگه مثلا طرف شروع کرد حرفا بی ربط زد داخل مستقیم رفت سر اصل مطلب و پیشنهاد ناجور داد، میتونن با کیف دو تا بزنن تو سرش، چهار تا هم فوش بدن، پیاده شن وقار خودشون رو حفظ کنن. اما اگه راننده خیلی ملو و نرم و نازک و اینا شروع کرد حرف زدن از زندگی، گفت و کارش و همسر مرحومش و اینا، تا وقتی که خط قرمزا رو رد نکرده باشه میذارن به حساب درد دل کردن یک مسافرکش تنها و تا گاهی هم خب دل به دلش هم میدن. به مقصدم که رسیدن یه تعارف میزنن که چقدر شد این حرفا، و در 99% مواقع طرف میگه که مسافرکش نیست، با یه تشکر کردن و تای تایش دیگه حالا شماره چیزی گرفته، دو دقیقه دیگه پاره کردن ریختن دورم، سرتای ماجرا هم میاد دیگه. هیچی هیچی هم نباشه اینجور آدم، آقا با همین حرکت 15-20,000 تومان حالا جلو افتادین تو زندگیتون دیگه، دیگه چی میخوای دیگه؟ ای والا
آی شخصی.
بله خانم.
آی شخصی.
بله خانم.
میدونی من به کجا میروم؟
کجا؟
کوچه مهر و وفا میروم.
کجا؟
میدونی من به کجا میروم؟
کجا؟
کوچه مهر و وفا میروم.
پیوند من شما رو میبره.
کجا؟
از کوچه وفا میگذره.
عجب.
پیوند من شما رو میبره.
کجا؟
از کوچه وفا میگذره.
عجب. آی شخصی، آی شخصی، من اون مسافر گلگویم که راه عاشقی میپویم.
منم که با این پیوانم هر جا که عشقم میرانم.
من اون مسافر میدوشم، لباس عشق تو میپوشم.
منم که شخصی دل خواهم، بده هر آنچه که میخواهم.
هرایی میخوای؟
نه.
پول اضافه میخواستی؟
نه نه.
پس چی میخواستی؟
بهر کرای خانوم بدین.
چی؟
بوسه از آن لبانه نمکین. بهر کرای خانم زود بدین. بوسه از آن گلابه نمکین.
بوسه جای کرای ندیدی. ای شخصی جون نگهدار رسیدی. بوسه جای کرای ندیدی. ای شخصی جون.
راستش من کلا خیلی اهل مدیریت پول نیستم، یعنی اینجوری که سر ماه که تازه حقوق میگیرم تا هر جا بخوام برم، حتی تو سوپر سر کوچه تاکسی میگیرم، به آخر ماه که میرسه پیاده مسیرها رو طی میکنم. صبحی سریا زنگ زد که میای گالری یکی از دوستام تو فرشته، افتتاحیه نمایشگاه نقاشی منه. حساب کردم دیدم اگه از اینجایی که من هستم طرف هفته تیر تا سر چهار را ولی اصل بخوام پیاده برم، کل روز سوراخم. گفتم ببین من پیاده هم نمیشه. گفت با دوچرخه بیا. یعنی اصلا یادم نبود که دوچرخه‌ای هم دارم. سوار شدم همون طرف ده ده و نیم صبح راه افتادم و چشمتون روز بعد نبینه. اینقدر تو چاله چوله افتادم، بوق ماشینای رهگذر گوشمو کر کرد، ماشین گشت دیدم یه گوشه قایم شدم تا رد شه، که وسطای راه زنگ زدم سریا گفتم پول تاکسی منو میدی بیام افتتاحیه نمایشگاه؟ گفت بیا بابا ساعت 4 عصر شد. که بعضی وقت آدم مجبور اینجوری مدیریت کنه از نی رفت اومده شد.
با سلام، 23 را با ابراز نگرانی از عزم پلیس برای برخورد با مردان بدپوشش در کشور آغاز می نماییم. نخست سرخط مهمترین خبرها. محکوم شدن سعید مرتضوی یا همان قاضی مرتضوی سابق به حبس و رد مال و نگرانی و ترس ناظران از این که وقتی ایشون واسه آدمکشی تو کهریزک فقط به 200 تومن جریمه محکوم شدن، الان چه جور جنایت هولناکی مرتکب شده که براش هم حبس بریدن هم رد مال؟ درخواست بیش از 200 نماینده مجلس ایران برای تصویب برجام، یعنی برنامه جامع اقدام مشترک یا همان توافق نامه ایران و غرب در مجلس و شورای نگهبان، و نگرانی روزافزون فعالان عرصه توافق از فرجام برجام، و درخواست مجدد صندوق بین المللی پول برای بخشیده شدن بخش دیگری از بدهی‌های کشور یونان، و توصیه فعالان عرصه بدهی که با عبارکی همه بدهی های اونانو ببخشید یه چیزی هم اضافه بذارید تو جیبش ببینیم بالاخره مشکلاتش حل میشه یا نه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم بلبل.
سلام،
سلام، برنامه گزارش های رسیده دیروز طرح برخورد با افاف ستیزان در مرکز خرید هایپرستار تهران به خوبی برگزار شد. بر اساس همین گزارش ها در این طرح با افرادی که به صورت مانکن اقدام به پرسه بی هدف در فروشگاه ها کرده و موجب تشویش از خانه اون می شدند برخورد شد. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور ساماندهی پرسه های بی هدف افراد مانکن نمای کشور گفت در اثر همین اقدام به موقع نیروی انتظامی دیروز در این مرکز خرید این افراد مانکن نمای پرسه زن بی هدف در به در به دنبال راه هایی بودند تا با بزرگ جلوه دادن شکم و جانم این کلماتی که در ادامه اومده مناسب خبر نیست آقای میکروفون طلا.
ببینم به اینا رو خوندی رو آنتن؟ اینا یکی اینجا
نوشته نگفتم.
آفرین به این سرعت عملت. ببین اینو بکنش بدن بلبل
بله چشم بله. از دست شما آقای میکروفون طلا. ببخشید با عرض پوزش اصلاح میکنم در اثر همین اقدام به موقع نیروی انتظامی دیروز در این مرکز خرید مانکن‌های پرسه زن بی هدف در به در به دنبال راه‌هایی بودند تا با بزرگ جلوه دادن بدن خود از حالت مانکنی در آمده از چنگال قانون فرار نمایند. وی همچنین افزود بهتر است نیروی انتظامی از هم‌اکنون ضمن دادن آموزش‌های لازم به مانکن‌ها آنها را برای شرکت در راهپیمایی روزهای 22 بهمن و 9 دی ماه آماده نماید، چون به نظر می‌رسد با نصب عکس رهبر انقلاب روی مانتوی آنها و آموزش چند شعار ضد استکباری به ایشان میتوان از این افراد در جهت اهداف ضد استکباری نظام استفاده بهینه کرد. پایان مشروع اخبار.
بله با تشکر از همکارم بلبل تا شبی دیگر و برنامه دیگر و بلبلی دیگر خدا نگهدار. میگم بلبل تو جایی سراغ نداری آدم رو مانکن کنن؟
مگه حتما باید آدم جایی بره که مانکن بشه آقای میکروفون طلا؟
نه پس ورد میخونی همینجوری مانکن میشه. آره دیگه کلاسی چه میدونم مؤسسه چیزی تو واردتری میگم یعنی گفتم
والا من از این چیزا خبر ندارم آقای میکروفون طلا. برای کی میخواین شما؟
واسه خودم دیگه. ببین من احساس میکنم بلبل استعداد خاصی دارم برای مانکن شدن، فقط این شکمه رو باید آب کنم، بعد دیگه کمرم یکم غوز داره، اینو باید درستش کنم، این جوشمیش های دونال بلوغم هم آتالش مونده دیگه، اینا باید درست بشه، بعد دیگه آها دماغ و گونه هام هم این باید عمل بشه دیگه، اینا یه ردیف بشه.
آقای میکروفون سلام، من فکر نمی کنم شما برای این کار مناسب باشین.
چی میگی با مناسب؟ من اصلا مانکن به دنیا آمدم، منتها یه مدت خودم رو ویل کردم بلبل، اینجوری شدم دیگه. اینو باید
آره هر جور راحتین، من برم دیگه.
ببین بلبل هیچ وقت برای شروع دیر نیست، سن یک عدده. من احساس میکنم یک مانکن درون توی خودم دارم که داره سعی میکنه از من بیاد بزنه بیرون ولی نمیتونه. مانکن
چه جاله
بلبل مانکن
انشالله بیاد بیرون ما هم ببینیمه.
آره میاد.
من برم دیگه، دکتر اومد، خداحافظ شما.
بابا به این دکترت بگو کسی نمیشناسه از این همکلاسی و همکلاسیاش کار ما را بندازه بلبل.
بابا جون چند بار بگم همسر من دکتره فلسفه مدرن با گرایش هایدگر و نگاهی به هابرماس و لیختنشتاین داره. پزشک نیستن ایشون،
یعنی این همه درس خونده یه آمپول هم بلد نیست بزنه این دکتر شما؟
هرمنده نه خیر.
حالا راستش بگو اینا که گفتی همش اسم رشتهش بود یا من گذاشتی سر کار بلبل؟ راستش بگو
دست شما آقای میکروفون طلا.
میگم شاید هم فوش سمبولیک دادی به من بلبل.
خداحافظ شما. شب خوش.
باشه شب تو هم خوش. خداییش ولی چارچوب بدنم به درد مانکن شدن میخوره. واقعا این شکمه رو بعد اینطوری بدم بده تو نمیدونم از سبین خیلی بزرگتره. اصلا پایینو نمیتونم ببینم این شکم. ببین منو مانکن شدن فقط یک شکم بینمون فاصله داره، خوب شکمی هم هست ولی این تو برو نیست جان شما.
علی هم از قطب جنوب. راستش اصلا نمیشه پول جمع کرد که دو تا چهار تا کنیم. درآمد اونم خیلی زیاده، خانم هم استرالیایی با اندی خیلی درآمد خیلی خوبی داریم. اما واقعا نمیشه پول جمع کرد. اما خوبیش اینه درآمدمون خوبه، نصف دنیا رو هم گشت. این یه دونهش خیلی خوب بود.
خیلی مرفه بود.
پول جمع کردن بابک خودش یه هنره. اصلا نمیشه جمع کرد. تو هر چقدر بگی درآمد بالای مثلا 25000 دلار در سال باشه خیلی سخته. اصلا درآمد بیشترش خوب خرجن بیشتر دیگه هم حساب کن. ممنون راستی پنگوئنم سلام بهت رسوندم.
خیلی سلام به همون پنگوئنا. به نصف دنیا رو گشته، خودش و خانمش هم کار میکنن، بعد نمیدونم میگه فلان پول جمع کردن تازه سخته. خب خرج کردن که پول جمع کردن زن برای شما، خرج کردن مثل که سخت‌تره ها، اینجوری که شما میگی والا به خدا مرفعین بی درد.
یه لبخند دل بسته دلم، آواره یه سوده با بسته دلم، خسته دلم از دست دلم، مجنون پریشون دیوونه دلم، هر جایی که میرم میمونه دلم، میخونه دلم میخونه دلم، دل من سر برا نمیشه، عاشق همیشه، میگم آخه بسه، میگه آخریشه، دل من با خودم غریب است، باز میمونه بیکس، خسته میشم از بس، بی حواس سازه.
یکی از نیازهای اولیه سفر رفتن وسیله نقلیه است. برای تامین وسیله نقلیه به ارزان‌ترین یا گاهی حتی مفت‌ترین وجه ممکن هم راه‌های مختلفی وجود داره. راه اول راه قرضیانه است، همون قرض کردن ماشین. خانم، دختر خانم، آقا پسر، دقت کن. ببین در این راه شما به طرز عجیبی روی رفاقتت با رفیق ماشیندارت حساب میکنی. بنابراین موقعی که قصد سفر کردی یه پیغامی هم به دوست مربوطه میدی که فلانی ما یه سفری در پیش داریم، همین 400-500 کیلومتری هم بیشتر نمیخوایم از شهر دور شیم، همین میشه ماشینتو قرض بده به ما. گزارش ها میگن به تعداد رفقای آدم جواب برای این درخواست وجود داره. مثلا یکی همچین بپیچونتتون که خودتونم نفهمین چه جوری پیچوند، یکی دیگه هم واقعا ماشینشو خب لازم داره، سومی هم خیلی بامرام بامعرفت خیلی شیک سویچشو تقدیم شما میکنه، ولی خدایی سفر رفتن با ماشین امانتی دیگران جیگر میخواد. دم شما جیگردارا گرم، واقعا گرم. آخ آخ آخ، یه راهه اسمش هست آویزونیانه، اسم راه هست. میبینید دوستاتون دارن برنامه ریزی میکنن برای سفر خفن به شمال، حساب کتاب میکنید میبینید به اندازه شما هنوز جا هست تو ماشینشون دیگه. اینی که انقدر جلو دوستتون آهناله میکنید، آوای شمال شمال سر میدین، دوستتون مطمئن میشه اگه شما رو با خودش نبره، انقدر چش شما پشت سرشون به راه هست، یه بلای بالاخره سرشون تو این سفره میاد. خب مبارکه، دی جور شد، خوش بگذره، به به، برو حالشو ببر. یه راه سوم هم هست میگم، ولی میگم آیسی موزیک خوبه بله. آقا بس دیگه، ما اینجا داریم میرقصیم جاتون خالی با سامی با این موزیکه. راه سوم راه هیچ هایکیانه است، شنیدین؟ این روش راستش قدیما تو ایران خیلی کاربردی نداشت، ولی ظاهرا جدیدا طرفدار پیدا کرده. برای کسی که میخوان سفر برن نمیتونن یا نمیخوان هزینه کنن، از این روش برای سفر استفاده میکنن. بامزه است که در روش هیچ هایکیانه، یعنی همون هیچ هایک، شما اولا داخل شهرها هیچ چیزی کاسب نمیشین و یا کسی وای نمیشه سوارتون کنه یا ای وایسه کرایه میخواد. اینه که یک هیچ هایکر حرفه‌ای میره مبادی خروجی شهرش، ما میسه به کامیونا و وانتا و خودروهای عبوری دیگه با علامت دست نشون میده که میخواد بره سفر. یا بزرگ مینویسه یه جایی که میخواد کجا بره. این روش تو خارج از ایران خیلی روش محبوبیه بین جوونا برای سفر کردن. مفتیه دیگه. ظاهرا جدیدن تو ایران هم ما شنیدیم داره فرهنگ هیچ هایکیگری توسعه پیدا میکنه. فقط باید بگیم آقای حداد عادلینا یه معادل فارسی هم برای این کلمه پیدا کنن که دیگه این آقای 3 کیلومتر یه کلمه خارجی براش به کار بره. هیچ هایکیانه و اینا سخته. مثلا میشه گذاشت اسمشو مفت روی یا مثلا رایگان سفر. هیچ چیز توی مایه ها دیگه. دوستان بالاخره بعد از یه مدتی مقام معظم رهبریشون معروف به آقا امروز لب به سخن گشودن و بالاخره زحمت کشیدن توافق هسته‌ای رو اصلا با کلمه توافق ازش یاد کردن. عجیباً غریبا، چون قبلا ایشون فقط میگفتن این متن، میگفتن متن کاغذ مثلا. امروز بالاخره دلو به دریا زدن، بهش گفتن توافق، اما اینجوری توصیفش کردن.
این توافقی که حالا معلوم نیست در نه در اینجا هنوز تکلیفش معلومه نه در آمریکا، هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم اونجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول.
بله، یعنی از نظر معظم له فعلا توافق نیست، چیزی تو مایه های کشکه این اتفاقی که بین ایران و پنج به علاوه یک افتاده. اما نکته مهم اینه که معظم له به خاطر دید خیلی عمیقی که دارن فهمیدن که نیت آمریکا از این توافق چیه.
نیت اونها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله ای پیدا کنن برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم و این راه رو به طور قاطع خواهیم بست.
بله، یعنی آقا یه سری آدم و انر فرستادن، رفتن 2 سال مذاکره کردن، مذاکرهشون هم موفقیت آمیز بوده، منجر شده به یه توافق 159 صفحه‌ای تاریخی، همه چیز زیر نظر خود ایشون بوده، اما در نهایت ایشون کشف کردن که آمریکای جنایتخوار با همین این مذاکرات هم می‌خواسته به داخل نفوذ کنه. حالا داخل چی من نمیدونم، ولی در هر صورت خیال همه راحته که ایشون یه تنه وایساده و راه بسته و هم اگه علجیه معظم له وای میسه میگیره جلو را. البته ایشون در ادامه درباره انواع نفوذایی که آمریکا میخواسته بکنه یک توضیحاتی هم دادن. گوش کنین ببینید.
نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها رو در کشورمون اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی اونها رو، نه حضور سیاسی اونها رو، نه نفوذ فرهنگی اونها رو، با همه توان مقابله خواهیم کرد.
یعنی آمریکا تو خواب ببینه تو هیچ جایی از داخل ما بتونه نفوذ کنه؟ فقط من سوالم اینه که ای رهبر آزاده، شما دوباره خیالت از تحریما راحت شده؟ داره یادت میره که شما بعد 7 8 سال حرکت تو جاده خاکی و زدن توهمات غلیظ هسته‌ای با تحریمایی که همین آمریکا کرد تو حلقومت راضی شدی بری زیر بار همین توافقا؟ بعد حالا همچین میگی من نمیذارم آمریکا نفوذ کنه؟ انگار آمریکا دیگه خمیره، شما باید بشینی براش تصمیم بگیری نفوذ بکنه یا نکنه. بی خیال آجی، ما البته درک میکنیم، ما شما بالاخره معظم لهی، این همه قیافه گرفتنت برای اینه که پیش طرفدارات زای نشه وقت بعد از اون همه شعار مرگ بر این و اون دادن و اینا، ولی ما هم اینا رو گفتیم که شما حواست، شما با حواس اون هست. آره آقا جون،
یک نبرد تمام نشدنی، یک ماراتون بی انتها، اینجا همه بیتابند، از تهران تا وین، از واشنگتن تا تل‌آویو، هیچ کس آرام و قرار ندارد به خاطر ماجراهای یک توافق.
From the day that those talks began, we were crystal clear that we would not accept anything less than a good deal.
بعضی این توافق را بدترین توافق تاریخ می‌دانند.
The nuclear deal with Iran doesn't block Iran's path to the bomb. It actually paves Iran's path to the bomb.
و برخی به آن به عنوان تنها راه فرار از جنگ نگاه می‌کنند.
Does this deal resolve all of the threats Iran poses to its neighbors in the world? No. Does it do more than anyone has done before to make sure Iran does not obtain a nuclear weapon? Yes.
در ماجراهای یک توافق همه در جنب و جوشند. بد بودن یک توافق یا خوب بودن آن مهم نیست، مهم این است که همه در تلاشند حرف خود را به کرسی بنشانند.
اون وریا دارن برای جمع خودشون کف میزنن، این وریا منو چیکار میکنن؟
یک فیلم تمام عیار پر از دعوا.
35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد.
پر از کنایه، پر از مذاکره و پر از ماجرا.
دلیلی نمیبینم که دوستان ما در منطقه نگرانی داشته باشند از یک تفاهمی که قرار صلح و امنیت ایجاد بکنه.
فیلمی به نام ماجراهای یک توافق در کلیه سینماهای ایران و پنج به علاوه یک.
باشید ما آدم مایه‌داری نیستم ولی کوکا نمیذارم پول تو جیبم بمونه.
آخ چرا؟
یعنی تیپم و عینکره بونام خیلی مهمتر از این
قربون
پول تو جیبم کوکا. یعنی اول ما حقوقی که میگیرم سر سوم ما دیگه تمومش کردم برای بنای مختلف. حالا تو بگو مشکل ما چیه کوکا؟ حدس بزن.
کوکا شما مشکل تو خودت میدونی چیه؟ همون ریبوناته. آقا امروز داریم از سفر میگیم، از اینکه چجوری ارزون سفر کنیم. این بلیط‌های دقیقه 90 شرکت‌های هواپیمایی هم بر خود شده موزلی یا موزلی سر راه مسافرت رفتن یه عده از مردم. آقا یعنی چی آقا؟ بلیط هواپیمایی که در حالت عادی مثلا 1,200,000 تومانه دقیقه 90 پای پرواز مثلا میشه دونه 200,000 تومان. آقا یعنی چی؟ خب به خاطر همین یه عده نمیتونن اصلا برای مسافرت رفتنشون برنامه‌ریزی کنن. یعنی میدونن مثلا چه میدونم قراره بره آنتالیا ولی نمیدونن کی. همه چیز بستگی به این داره که کی بلیط ارزون و لحظه آخری پیدا بشه. ملت همچین مثل پلنگ بعد کمین کنن پای پروازو که اگه پروازی مثلا پر نشد شروع کرد بلیط ارزون فروختن بپرن سوارشن برن. یه وقت میبینی طرف قرار بوده با دوستاش بره آنتالیا، بعد همه بلیط گرفتن رفتن، این به امید گیر آوردن بلیط ارزون دو هفته همینج با چمدونای بسته نشسته تو خونه که کی هواپیما جا بده لحظه آخری بلیط ارزون گیرش بیاد. آخرش هم دوستاش عشق و حال کرده برنزه شده برمیگردن، این هنوز دنبال فرصت مناسب مفبری کنه. دیگه بعضی هم اینجوری هن دیگه. اما معمولاً پر هزینه ترین بخش هر سفری هزینه اقامت. آقا برای دور زدن این هزینه چند تا راه وجود داره، ما خدمت رو عرض میکنیم. حالا اول از همه سعی کنید توی فصلهای مناسب سفر کنید که لذت خوابیدن تو هوای آزاد و روی چمنهای پارکا و میادین اونا از دست ندین. معمولاً خب بجز پشه هایی که شما رو به چشم سفره حضرت ابوالفضل میبینن براشون توی پارک پهن شده، حشرات بی سرپناهی که در خلل و فرج بدن شما معوا میگزینن، خوابیدن توی پارک مشکل دیگه ای نداره اصولاً. البته باید حواستون باشه صبح زودم بیدار شین، این فوارهایی که برای آب دادن چمنها روشن میشه اینا غافلگیرتون نکنه دیگه. این دیدیم که میگیم ما. حالا یه مرحله لاکچری تر از چمن خوابی چادر خوابیه که البته برای این کار باید یک چادر خوب تهیه کنید، این هزینه ای داره. نگران نباشید چون اگه هزینه خرید چادر رو بخواید سرشکن کنید رو تعداد دفعاتی که تو سفرهای مختلف میشه توش خوابید، مثلا تهش چه میدونم براتون در میاد چم شبی 12,000 تا 5,000 هزینه هر بار اقامت تو چادر، چیزی نیست که. ضمناً همیشه یادتون باشه بهترین نوع چادر برای سفر ارزان ترین نوعشه. یه سری چادرایی هست بهش میگن چادر فنری و نمیدونم در حالت بسته شده شبیه قالپاق لودرن، از 2 نفره تا 64 نفره تو بازار با قیمتای نازل موجوده، میتونین تهیه کنین حالشو ببرین. اون بزرگ بزرگاش چون حالت خیمه و بارگاه و اینا هم پیدا میکنه باعث میشه با سلاطین و فرمانروایان قدیم هم خب همزاد پنداری کنین که خیلی خوبه، خلاصه هم فاله هم تماشا لذتشو ببرین. یه گزینه دیگه هم هست، گزینه دیگه که برای اقامت کم هزینه در سفرها در اختیارتون قرار داره، مسافرخونه است. بله مسافرخونه تنها چیزی که از نظر بعضی ها هرچی بدتر باشه بهتره. یعنی چی؟ یعنی خب هرچی بدتر باشه ارزونتره دیگه، چون ارزونتره پس بهتره. مگه میخواین چی کار کنین مگه آقا؟ میخواین شب فقط بخوابین توش دیگه؟ صبح هم که میزنیم بیرون یال چه اهمیت داره کثیف باشه، حمومش مشترک باشه، صبونه نداشته باشه فلان. مگه اینا که میرن هتل تو اتاقشون دوش میگیرن قبلش 1,000 نفر دیگه اونجا دوش نگرفتن، خب اینا مشترک محسوب میشه، چه فرقی میکنه؟ چاره کثیف بودن هم اگه وسواس داشته باشین یه ملافه است با خودتون بیارین رو تشکش بکشین، یا اصلا چه میدونم اگه بریم مثلا قهوه خونه یه صبونه کامل بزنیم مثلا چند در میاد برای یه صبونه خوردن تو هتل بخوای شب 300-400,000 تومان پول اضافه بدی؟ والا به خدا با این هتلاشون مسافرخونه بهترین کار. آقا آقای جنتی توی خطبه های نماز جمعه اما دل پوری از احتمال کاندید شدن آقای هاشمی برای مجلس خبرگان داشت. یعنی اصلا ریخته بود به هم. سامی برو بخش اولشو برو.
اگر احیانا یه افرادی برن که این شرایط رو ندارن به ضرب و زور بخوان اینا رو به هر جوری هست واردم اونجا بکنن.
آقا یعنی چی میخوای به ضرب و زور وارد آن اونجا بکنی؟ اگه صلاحیت داشتی که برای هم ریاست جمهوری تایید میشدی دیگه، چرا انقدر خون به دل جنتی میکنی آقای رفسنجانی؟ بریم ادامه فرمایشاتو گوش کنیم لطفا.
من دارم به اینا میگم خبرگان هیچ رنگ سیاسی نباید داشته باشه. مجتهدین میخوان برن، دانشخونده های در حوزه های علمیه میخوان برن، افرادی که واردند و همه چیز رو قبول دارن، نظام رو قبول دارن، رهبر رو قبول دارن، اینا میخوان برن.
بله بله.
اون وظیفه مخصوصی که قانون اساسی برشون قرار داده اون وظیفه رو عمل بکنن. تا حالا هم الحمدلله خدا حفظ کرده رنگ سیاسی نداشتیم، ولی از این بعد این نگرانی هست که یه عده در تلاشن که رنگ سیاسی بدن و بعد وقتی رفتن اونجا هست دلشون میخواد بگن من نمیخوام دیگه چی بگم، چیکار میخوان بکنن.
بله. خلاصه که حواس تو جمع کن آقای رفسنجانی، بخوای به ضرب و زور وارد اونجا، یعنی وارد خبرگان بکنی، نباید هر چی دلت میخواد بگی، هر کاری میخوای بکنی، باید هر چی آقا دلش میخواد و بگی. مجلس خبرگان ناسلامتی خون خاله که نیست که. بابا یه سوالی بر من پیش اومده، اینه که چرا نصف حرفای آقای جنتی در مورد رفسنجانیه ولی هیچ وقت اسمشو نمیبره، فقط به دادن نشونی بسنده میکنه. تعارف دارن با هم، مثلا میگه اینهایی که قوه قضاییه باهاشون برخورد کرده الان ناراحتن، یا اینهایی که قبلا در مورد فتنه 88 فلان موضع رو گرفتن، اینا صلاحیت ندارن برای خبرگان. خب بابا یه کلام بگو رفسنجانی، خلاص دیگه، هم روکراس حرفتو زدی، هم حجم سخنرانیای خودت نصف میشه. آقا جنتی من به خاطر خودت میگم. دوستان عزیزان، فراموش نکنید که همه این راههایی که برای اقامت ارزان در سفرها خدمتتون عرض کردیم برای مواقع خوبه، کسی نباشه خراب بشین سرش. همیشه سعی کنیم به جاهایی سفر کنیم که اونجا دوست و آشنا و فک و فامیلی چیزی داشته باشین، سرش خراب شین دیگه. حالا مهم نیست این رابطه ها چقدر کم رنگن. آقا شما همیشه میتونین با آدمی که توی عمرتون دو بار فقط باهاش سلام علیک کردین اینجوری برخورد کنین انگار برادر یا خواهر دوقلو شما بوده. هیچ وقت برای تعمیق و گسترش روابط دیر نیست، و چه وقتی بهتر از سفر؟ بی خود نیست میگن در سفر باید شناخت، آدم ها باید همدیگر در سفر بشناسن. منظور همینه، مثلا اگه تو با جناق دوست دوران مدرسه تو نمیشناسی داری میری شهری که ایشون اونجا سکونت داره، الان باید بری باش آشنا بشی دیگه، چه اشکال داره؟ فقط حواست باشه روز آخر یه چیزی رو بهونه کنی با قهر و اینا از خونش بیای بیرون، وگرنه ممکنه مثلا یه روز نشستی تو خونه یهو زنگ بزنن با جناق دوست دوران مدرسه با عهد و عیال و خدم و حشم آواچن رو سرتون. والله مثل ملت اصلا ملاحظه ندارن، تو روشون بخندی بخواد سوارت چن. من یه چیز دیگه بگم، همه چی گفتن نکته شکمیمون. آقای من، خانم من، برادر، خواهر، یکی از جاذبه‌های سفر همینه که آدم غذاها و خوراکی‌های اون منطقه یا شهری که میره رو امتحان کنه. من میشه آدم بره اصفهان بریونی نخوره، یا بره آبادان پشت بازار ماهی فروشا نده سوگور براش کباب کنن، یا فلافل و سمبوسه اصل آبادانی رو امتحان نکنه. من میشه رفت کرمانشاه دنده کباب نزد. توی مسافرت خارجی بدتر. این چه عادتیه بعضیا دارن مثلا به اسم این که غذا تا اسم غذای بیرون میاد میگه مطمئن نیست، یا نه خوردن غذای بیرون نمیدونم پول دور ریختن، همیشه ساندویچ نون و پنیرشون تو کیفشونه. نمیدونم بعضی از این مامان باباها رو میگم آقا تا بهشون میگی فلان جا بریم فلان چیز بخور، نه نه الان میریم مرغ میخرم میریم خونه درست میکنیم سالم از همه چی بهتر. خب میخواستی مرغ بخوری میشستی تو خونت، اومدی ترکیه برای بچت اسکندر کباب بخر، ساندویچ ماهی بخر، دونر بخر، کوفته چی چی بخر، چه وضع مسافرت رفتن آخه. بعد میگم هر چی، چرا عصبانی میشه موقع اینجا؟ برو سمی، برو موزیکو، برو بالا، من این میزو الان بر میگردونم و همه چی میزنم خراب میکنم. روزنامه بانی فیلم امروز از قول سخنگوی نیروی انتظامی تیتر زده بود که دستگیری زن غمزن تجمع علیه رستاخیز. بفرما، دستگیری زنی که فقط نوک دماغش معلوم بوده خودش نشونه قدرت و اشراف کامل اطلاعاتی نهادهای امنیتی ایران. آقا دیگه چی میخوای؟ روزنامه شهروند از قول معاونت ناجا تیتر زده که هشدار پلیس به مردان بدپوشش. خب دیگه به سلامتی، از فردا دیگه گشت ارشاد مردونم راه میفته و آقا دیگه جدی جدی انگار بعد صفحه آزادیای یواشکی مردانم راه بندازیم ها، اینجوری که معلومه. گاهی وقتا که زندگی خیلی سخت یا خیلی یک نواخت و کسالت آور میشه، بد نیست کمی چاشنی دیوونگی به زندگیمون بزنیم. بزرگترین مشکلاتمون میتونن کوچیک و خنده‌دار باشن وقتی که زاویه نگاهمون رو بهشون عوض کنیم. اون وقتی که میتونیم به زندگی بخندیم. مگه جز اینه که یکی از نشونه‌های دیوونگی همین خنده‌های بی وقت و بی موقع است. گاهی باید رفت روی قله یک کوه وایساد، ریز شدن آدم‌ها و ماشین‌ها و خیابون‌ها و کل شهر رو دید. گاهی باید از این شهر و از این فضا و از همه مشکلات و یک نواختیش جدا شد و به کوه پناه برد و از اون بالا فریاد زد و خندید به این شهر شلوغ و پر همهمه‌ای که یه سیل تموم نشدنی از آدم‌ها و ماشین‌ها و مشکلات توی خیابونا و کوچه هاش جاریه. گاهی کمی دیوونگی کردن لازمه که بشه زندگی کرد. شبتون خوش.
از چشمان میخونی تا به عشق و به آسونی.